تبدیل به جنگل میشه. یعنی وقتی من میبینم پدر پیر من تو خونه نشسته توانایی خرید نداره، خب منم گرفتارم، ولی هفته یه روز که میتونم برم پدرم و مادرم رو ببرم خرید کنم. الان یکی از سنت های ما این بود که بچه ها، نوجوان ها، جوان ها میرفتن خرید برای خانه. الان پسر بزرگ ماشاءالله قوی نشسته تو خونه، پاشو دراز کرده با گوشیش بازی میکنه.
بله.
مادر با درد پا، با مشکلات، چادر سر میکنه میره نانوایی نوم میگیره میاره. این تهیه اقلام مورد نیاز خانواده توسط نوجوانها و جوانها، علاوه بر این که یک سنت زیبا و پسندیده بود در تداوم خانواده و همیاری و همدلی و تعاون، علاوه بر این یه درس زندگی بود که یاد میگرفت. الان بچه های ما روابط اجتماعی بلد نیستن، بگی برو یه دونه مثلا شیر بگیر بیار بلد نیستن.
این قسمتش خیلی روش تاکید بکنیم آقای دکتر عبهری، که چه به جا این رو دارید میفرمایید، این روابط اجتماعی، یعنی ما اگر اون سبک رو ادامه ندیم یه سری آسیب داره. الان دارید به یکیش اشاره میکنید، یکی از این آسیب هایی هستش که اصلا روابط اجتماعی رو ممکنه یاد نگیرن به خوبی فرزندان.
بلد نیستیم.
بله.
ببینید من الان یه چیزی دیگه مثال میزنم
برای
ما. یاد گرفتیم نسل ما،
بله،
که وقتی بزرگتری وارد میشه بلنشیم جلوش بیستیم، حالا که پدر بزرگمون باشه چه همسایمون.
خب
من چند وقت پیش سوار اتوبوس شده بودم، یادمه وقتی ما نوجوان بودیم، جوان بودیم، وقتی ایران بودیم، یه آقای سالمندی همسن و سال الان من یا یه خانمی وارد اتوبوس میشد، ما مثل فنر از جا میپریدیم، جامونو میدادیم به اونا.
من
دو تا جوان حدود 22 ساله نشسته بودن رو صندلی، یکشونم آدامس میجوید، نگاه میکردن به من، زل زده بودن به من، میخندیدن با هم چی میگفتن نمیدونم، به من میخندیدن یا به حرف خودشون. یعنی اون چنان به چشم من زل زده بودن که من خودم خجالت کشیدم، سرم انداختم پایین. این رو باید شما رسانه ها، مدارس، کتاب های درسی، رسانه ها، والدین آموزش بدن. مثلا من یه دفعه یادم رفت پامو دراز کردم جلوی مادر بزرگم، نشسته بودیم، یه دفعه دیدم مامانم از اون برای اشاره میکنن که پاتو جمع کن، پاتو جمع کن. من شاید 15 سالم بود. خب وقتی به بچه اینو نگی، یاد ندی، مدرسه یاد نده، این وارد جامعه میشه با روابط اجتماعی صفر. و چی میشه؟ تو جامعه یک آدم ایزوله و منزوی میشه، دوستانش هم در حد همین اینترنت و چت کردن و اینا میشه.
بله.
و این است که الان انسانهای تنها شدن در قرن حاضر. چرا؟ به خاطر
آسیب خیلی مهمه که بهش
رسیده.
درست. و این تنهایی میتونه از آسیب هاش باشه، اینکه فرمودید روابط اجتماعی رو یاد نمیگیریم، میتونه از پیامدهای این ماجرا باشه.
یکی از آسیب های تخلف از سبک زندگی اسلامی ایرانیه. شما ببینید دیگه، الان روز تعطیل همه تو خونه نشستیم، چشم دوختیم به تلویزیون.
درست.
یا فیلم مثلا. ما روزای تعطیل یا میرفتیم اهل قبور، فاتح خانیه از دنیا رفتگانمون.
بله.
یا میرفتیم منزل بزرگترها. الان اصلا فراموش کردیم. الان بچه های ما، بچه های خواهرمو نمیشناسن تو خیابون ببینن. ما سابق پدر و مادرها بچه هاشون رو میبردن، این پسر عموته، این نوه عموته، این پسر داییته، این دختر داییته، همه با هم بودیم.
بله.
پشتوانه بودیم برای هم.
بسیار
عالی. تعمیر فرمودن یا حضرت رسول که اقوام شما، اقربا و نزدیکان شما، ذخیره دنیا و آخرت شما و پشتوانه شما هستند. میدونید فامیل از نظر ژنتیک قدیم یه مثلی بود، میگفتن گوشت هم رو بخوریم، استخوان هم رو دور نمیریزیم.
بله میگفتن.
این وقتی که انسان تنها میشه تو جامعه، یک انسان افسرده میشه. من یک کتابی نوشتم به نام قرن 21، هزاره سوم، قرن افسردگی. الان خود مطلب من یه دهی که میان، افسردگی در ردیف اول قرار داره. چرا؟ برای اینکه انسان ها تنهان
درست
کسی رو ندارن برن درد دل کنن.
متاسف.
من خودم با اینکه مثلا تحصیل کرده بودم، مثلا مسئولیت های اجرایی داشتم، وقتی دلم میگرفت میرفتم منزل مرحوم پدرم یه خود درد دل میکردم. پدرم میفرمودن که باشه پسر جان غصه نخور، من هستم، برو فلان اینا. میدونی چی عرض میکنم؟ اصلا بارم خالی میشد، تویی از غصه و غم میشدم. الان انباشت اندوه در انسانها باعث شده چه؟ باعث شده انسانها افسرده بشن، استراب بگیرن، افسردگی بگیرن، به قول شما جوانان دپرس بشن، دپ بشن.
بله.
و در این ماجراهاست که انسان هر چقدر فاصلش از سبک زیبای زندگی اسلامی ایرانی دور بشه،
بله،
به تنهایی کشیده میشه. و انسان تنها رو قدیمی ها میگفتن آدم تنها رو گرگ میخوره.
بله.
حالا نه واقعا گرگ میخوره. بله. شاید نخوره، ولی منظورش حس و حال نداره.
بله، تنها بودن،
این سبک غذا خوردن و مهمانی رو به عنوان اولین آیتم سبک زندگی اسلامی ایرانی،
بله،
از بنده داشته باشید تا انشالله اگر باز سعادتی پیدا کردم در خدمت شما و شنوندگان فرهیختتون باشم، شاخه های دیگر سبک زندگی اسلام ایرانی رو به استعدادتون برسید.
انشالله، به امید خدا. خیلی متشکرم، اشاره کردید به آموزه های سبک زندگی ایرانی اسلامی برای اینکه از تنهایی رها بشیم، روابط اجتماعی بهتری داشته باشیم، حال روحی بهتر و حال جسمی بهتری رو بتونیم در پیش برای خودمون نصیب خودمون بکنیم. آقای دکتر عبهری، رفتارشناس محترم و استاد دانشگاه، خیلی متشکرم از شما. تا ارتباط های بعدی ازتون
متشکرم. خدا متشکرم که فرصتی فراهم شد من با عزیزان صحبت کنم.
لطف دارید شما. متشکرم، سپاس و خداحافظ.
متشکرم، روز شریفتون بخیر. خداحافظ.
سلام. ظهر و عصر و شب سعادت آباد، حراج سلام و دعای خیر و ابراز لطف همسایه هاست به هم دیگه. توی سعادت آباد لبخند همسایه ها به روی هم نقاب نیست، حاصل حال خوش دله. خیلی متشکرم که امروز هم ما رو همراهی کردید، هم بیننده تهران 360 بودید، هم شنونده سعادت آباد. امروز وقت نداریم، میگن سری باید خداحافظی بکنیم. الیک مهربانی نصیب تک تک لحظه هاتون. تا سه شنبه دیگر و سعادت آبادی دیگر بدون.
مهربانی را بیاموزیم، فرصت آینه ها در پشت در مانده است. روشنی را می شود در خانه مهمان کرد، می شود در عصر آهن آشناتر شد. سایبان از بید مجنون، روشنی از عشق. می شود جشنی فراهم کرد، می شود در معنی یک گل شناور شد. مهربانی را بیاموزیم، موسم نیلوفران در پشت درمانده است. موسم نیلوفران یعنی که باران هست، یعنی یک نفر آبی است. موسم نیلوفران یعنی یک نفر می آید از آن سوی دلتنگی.
چتر مهربونی را وا کنیم، اگه روشنی اگه تاریکیه، مثل شاخه دست تو دست هم بدیم. ما که خاک و ریشه هامون یکیه. من اگه درخت سایه گسترم، زیر سایه سار سبزم تو بشین. من اگه یه باغ پر شکوفه‌ام، بیا و شکوفه هامو تو بچین. اگه بارون، اگه برف، اگه تگر، دست زار تو دست من با هم باشیم. زندگی فرصت مهربونی است، واسه چی اسیر دست غم باشی؟
دوستی را می شود پرسید، چشم ها را می شود آموخت، مهربانی کودکی تنهاست، مهربانی را بیاموز،
صد ثانیه با کتاب.
آهو از جلو و شکارچی از پی او می رفت، تا اینکه آهو از بس دوید دیگر از نفس افتاد. جوان کمان خودش را آماده کرد و تیری در چله آن گذاشت و آن را به طرف آهو انداخت که یک دفعه با صدای رعد زمین و زمان لرزید و ابرهای بهاری شروع به باریدن کردند. شکارچی که قصد داشت بیچون و چرا آهو را به دام بیندازد، باز هم به راه خودش ادامه داد. اما یک دفعه پرده ای از باران بین آنها افتاد و اسب خسته نتوانست توی راه های گلالود به رفتن ادامه بدهد. کار که به اینجا کشید، شکارچی تیری به چله کمان گذاشت و آن را رها کرد. تیر بی هدف توی هوا زوزه‌ای کشید و به تنها چیزی که نخورد همان آهو بود. آنچه شنیدید گزیدیست از کتاب قصه ما همین بود، جلد ششم. این کتاب از مجموعه شش جلدی قصه ما همین بود است که شامل داستان‌های کوتاه از ادبیات کهن و عامیانه ایران است که با زبانی امروزی بازنویسی شده است. کتاب قصه ما همین بود جلد ششم، نوشته محمد میرکیانی را انتشارات مهراب قلم به زیور طبع آراسته است. جهت تهیه این کتاب با 15% تخفیف، عدد 51 51 را به شماره 3016 پیامک نمایید.
صدایی از قلب سرزمین ایران.
گوش کن به صدای قلب ایران، گوش کن.
تهران پایتخت خاطره ها. موج همگلی، ردیف 94 مگاهرتز، AM 1332 کیلوهرتز. شبکه رادیویی تهران.
انقلاب تا آزادی.
به نام خدا. سلام بر شما. با برنامه انقلاب تا آزادی ویژه جهش تولید در خدمت شما شنوندگان رادیو تهران هستیم. همونطور که میدونید قرار هست که در برنامه انقلاب تا آزادی که ویژه جهش تولید داره خدمتون تقدیم میشه، با حضور کارشناسان و خبرگان و نخبگان حوزه اقتصاد و صنعت کشور، راهکارهای توسعه جهش تولید رو تبیین و تحلیل و بررسی بکنیم. در این برنامه در خدمت جناب آقای دکتر مشتبه کباری هستیم، دکترای مدیریت مالی دارن که قبول زحمت فرمودن، دعوت ما رو قبول کردن و در استدیوی برنامه انقلاب تا آزادی در رادیو تهران در خدمتشون هستیم. آقای دکتر سلام، خوش آمدید.
بنده سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه.
خیلی متشکرم آقای دکتر. سالیان اخیر توسط مقام معظم رهبری توجه ویژه شده به شعارهای اقتصادی و یه جورایی در واقع ایشون میخواستن توجه بدن نظام کشور رو، نظام اجرایی کشور رو به توسعه همه جانبه اقتصادی در کشور. چرا اصلا جهش تولید اینقدر اهمیت داشت که امسال با توجه به تمامی حساسیت‌هایی که وجود داشت و تمامی در واقع مواردی که ما شاهدش بودیم جهش تولید مورد توجه قرار گرفت؟
بله، جهش تولید یکی از مؤلفه‌های بزرگ اقتصاد هست در دنیا و وقتی میخوان کشورها رو رتبه بندی کنند از لحاظ اقتصادی، بحث این که هر سال نسبت به سال قبل چقدر تولید ملی افزایش پیدا کرده به عنوان یک ملاک اصلی و اساسی رتبه بندی در رشد اقتصادی کشورها هست. خب مطلبی که از تا آقای اشاره فرمودن در خصوص جهش تولید واقعا مهمترین مسئله در حوزه اقتصاد کلان هست که ما این وقتی بخوایم به ادبیات در واقع رایج مطرحش کنیم، بحث رشد اقتصادی یا رشد جی دی پی اقتصادی کشور هست که ایشون تأکید بسیار زیادی بر این داشتن که ما اگر بخوایم آینده کشور رو به یک مسیر روشن‌تر و بهتری در حوزه اقتصاد کلان داشته باشه چاره‌ای نیست و بهترین راهکار همین بحث افزایش تولید ملی است که ایشون اشاره کردن. علاوه بر افزایش، بحث جهش رو داشتن که معنی این کلمه این هستش که آقا یک رشد بسیار بالا در این حوزه اتفاق بیفته،
تفاوتونه داشته باشه،
به جهت این رشد چشمگیری باشه و همطور که ایشون فرمودن این تغییر، این رشد باعث بشه که این جهش باعث بشه که تغییر محسوس در زندگی مردم دیده بشه و مردم اینو لمس بکنن، که بر جهت یه بحثی است در حوزه اقتصاد و اقتصاد کلان که یه بحث درونزایی اقتصاد هست که اقتصاد بتونه با اتکا به تولیدات داخل، به خدمات داخل، به تمام در واقع
مزیت‌هایی که
تمام تولیدی که در کشور اتفاق میفته ما شاهد یک شکوفایی اقتصادی در داخل کشور باشیم و شاید یکی از اساسی ترین مؤلفه‌های اساسی اقتصاد مقاومتی و مقاومسازی اقتصاد افزایش تولید داخلی هستش که بجد مد نظر قرار گرفته.
یک سری الزاماتی داره. از اتاقا فرمودن که تولید به مثابه سیستم دفاعی و امنیت بخش اقتصاد کشور هست. چطور میتونه این تولید یک جورایی سیستم اقتصاد کشور رو واکسینه بکنه و این سیستم اقتصاد کشور رو امن بکنه؟ یک نیم نگاهی هم میخوام خواهش بکنم داشته باشیم به بحث عرضه و تقاضا که یکی از ارکان مهم در توسعه جهش تولید در کشور هستش.
بله، جهش تولید الزامات زیادی و نیاز داره و ایشون هم در اون مطالب 4 تا از این الزامات رو فرمودن که من بخوایم ریز بکنیم نارو، بحث یک مبارزه با قاچاق کالاست که واقعا یکی از گرفتاری هایی که ما در بخش تولید داشتیم، در صنایع الکترونیک کشور داشتیم و همین بحث قاچاق کالا بوده. خب قاچاق کالا باعث میشه که وقتی که عوارض ها پرداخت نشه مزیت رقابت قیمتی در سطح تولید کنندگان کشور از بین بره و نتونن در واقع اونها توی حوزه این حوزه به رشد و شکوفایی خودشون ادامه بدن، که واقعا یه بحث قاچاق یک بحثی است که در همه کشورها هم، در کشورهایی که در ابتدای راه می‌خواستن این حوزه مقاوم سازی اقتصاد خودشون این کارو انجام بدن بوده، از قدیم بوده. بحث واردات بی رویه‌ای هستش که واقعا لزومی نداره که بسیاری از کالاهایی که در داخل کشور تولید میشه و در واقع تولید کنندگان ما به سختی و با دانش داخلی خودشون و به اتکا به نیروی جوانی که در داخل کشور هست شروع به تولید سری محصولات میکنن، اما متاسفانه وقتی که ما منابع نفتیمون همیشه در طول تاریخ هر وقت منابع نفتیمون یک عرضه بسیار بالایی به همراه خودش داشته و جهش قیمت نفت در اقتصاد داشتیم، بلافاصله گسیل محصولات خارجی به کشور باعث شده که کمر تولیدکنندگان داخلی شکسته بشه و تمام برنامه‌هایی که اونا داشتن از بین بره. بنابراین همیشه شوک‌های قیمت نفت باعث شده که ما با این معضل بسیار بزرگ تو این حوزه مواجه بشیم که این روزها با توجه به مسائلی که حالا ما در واقع الحمدلله نفت یواش آهسته آهسته داره از اقتصاد ما حذف میشه که این یکی از واقعا یکی از ثمرات همین تحریم‌های ظالمانه هست که ما داریم و این ثمره مثبتی است که ما بتونیم در واقع پول نفت رو به اقتصاد تزریق نکنیم، چون عموما تزریق پول نفت به اقتصاد منجر به واردات کالاهای مصرفی شده در طول تاریخ اقتصاد ایران. بنابراین فکر میکنم که این دومین الزام بحث واردات هست که بایستی یک قوانین سرسختی در این حوزه برای حمایت از محصولات داخلی انجام بشه. مبحث دیگه بحث حمایت از تولید کنندگان هستش که واقعا خب مستعجل هستید. ما برای تولید اقتصاد کلان به چند مؤلفه نیاز داریم، یکی مؤلفه سرمایه هست، یکی مؤلفه نیروی کار هست و سایر مؤلفه های تکنولوژی. ما در کشور الحمدلله یکی از منابع بسیار عظیم کشور نیروی جوانی است که واقعا یکی از سرمایه اصلی کشور ما هستش و میتونه به عنوان سکوی پرتاب و جهش کشور در حوزه تولید داخلی مورد استفاده قرار بگیره. این سرمایه عظیم انسانی که ملاحظه میکنید ما الان در بخش های در واقع دانش بنیان، در بخش های صنعت IT، این حضور این جوانان داره واقعا کاملا مشهود هست و محصولات و خدماتی که در این حوزه ها داره ارائه میشه ما اینو کاملا داریم در زندگی روزمره خودمون درک میکنیم و اینو لمس میکنیم و استفاده میکنیم. به نظر میرسه که در حوزه قانون و مقررات بایستی که مقررات زدایی بشه، جاهایی که مانع افزایش تولید هست، مانع رشد اقتصادی در واقع بخش داخلی کشور هست و مشوق‌هایی هم ما واقعا همیشه برای تولید کنندگان کشور، کسایی که واقعا تولید داخل انجام میدن. بعضا اگر تولیدی مونتاژ هست، نه این واقعا نمیتونیم بهش بگیم این تولید داخل هستش، ممکنه بخشش تولید داخل باشه، ولی مشوق‌هایی بدیم برای تولید.
تو قبول دارید که مونتاژ خودش مقدمه بله. است بر تولید؟
همیشه اینجوری بوده، عرض میکنم اونو رد نکردم. عرضم این استش مشوق‌ها به تولید کنندگانی، مشوق‌ها برای تولید کنندگانی که بیشتر در داخل درصد بیشتری است، در واقع این مشوق‌ها بیشتر به اونا تعلق بگیره و هر چقدر که درصد در واقع بومی سازی ایرانیش کمتر باشه مشوق کمتر باشه.
منظور شما اینه که هر چقدر که سهم نهایی یک محصول از تولیدات داخلی بیشتر هست توجه بیشتری به اون بشه؟
بله بله.
یکی از مواردی که همیشه مطرح هست اینه که تولید واسطه بین بازار از یک طرف و فناوری از طرف دیگه هست. بنابراین اگر ما بخوایم جهش تولید رو ایجاد بکنیم، افزایش میزان تولید محصولات موجود نیاز به فناوری‌های نوین و فناوری‌های بالا داره. آقای دکتر، توی این زمینه به نظر شما با توجه به حضور و ظهور و بروز شرکت‌های دانش بنیان ما چه اقداماتی باید انجام بدیم برای اینکه کار شرکت‌های دانش بنیان رو تسهیل بکنیم؟ به چندین نمونه از مشکلات شرکت‌های دانش بنیان توی برنامه‌های قبلی ما اشاره کردیم. از منظر شما ما بایستی که نوع برخوردمون، نوع بروزمون نسبت به شرکت‌های دانش بنیان چی باید باشه؟
بله، من از شما اجازه می‌خوام این بحث جنرالی به دو قسمت تقسیم کنم. بحث اول که فهمیدی که چیکار بکنیم که این در واقع اتفاق توی بخش تولید بیفته که در واقع حجم بگیره تولید. ببینید تولید اگر در صنایعی باشه که ما دارای مزیت رقابتی پایدار باشیم باید اون سمت حرکت بکنیم. حتما در همه اقتصادها تولید مبنای مزیت‌های رقابتی پایدار هستش که باید شکل بگیره. ما بر جهت مکانیزم عرضه و تقاضای بازار همیشه تولید رو تحت تاثیر خودش قرار میده و دیگه نگاه به تولید از نگاه به بازار آغاز میشه. قبلا شاید در قدیم در واقع چند دهه قبل ابتدا محصولات تولید میشدن و بعد فروخته میشدن، الان دیگه در بازار اول بازار سنجی میشه. تولید مبتنی بر بازار هست و بر بازاریابی و استراتژی های کلان بازاریابی است و مهمترین مسئله که بایستید در تولید، در جهش تولید مد نظر قرار بگیریم، اولویت دادن به صنایع دارای مزیت رقابتی پایدار در کشور، که الحمدلله تنوع محصولات و منابع بسیار عظیم خدادادی کشور برای ما صنایع زیادی و به عنوان این صنایع پیشرو کشور مطرح میکنه که ما حتما آشنا هستیم. خب سالها بود واقعا در کشور خام فروشی اتفاق میافتاد و صنعت محصولات نهایی در خارج از کشور تولید میشد و ارزش افزوده از اقتصاد ملی خارج میشد. اما الحمدلله در دهه قبل و آثارش که میبینیم امروز در صنایع پیشرویی مثل صنعت پتروشیمی، صنعت پالایشگاهی و خدمت شما صنایع فولادی، صنایع معدنی، ما داره مزیت‌های در واقع رقابتی پایدار هستیم و حتی محصولات ما و قیمت تماشده محصولات ما در بازار جهانی داره مورد معامله قرار میگیره و این نشون میده که ما جهشمون و سمت و سوی این جهش تولید باید به سمتی باشه که مزیت رقابتی پایدار داشته باشیم. اما در خصوص بخش دوم شما که فرمودید، در خصوص شرکت‌های دانش‌بنیان، برجت یکی از مؤلفه‌های اصلی اقتصاد بحث دموگرافی هست. یعنی شما وقتی میخوان اقتصاد رو یک کشور در چند دهه آینده ببینن، میان ساختار جمعیت شناسیش رو نگاه میکنن. الحمدلله کشور ما جز کشورهای بسیار جوان هست که یک بافت دقیق ندارم آمار جمعیت کشور الان، ولی فکر میکنم بین 32 سال الان در واقع هرم سنی کشور این هلوهش باشه، که این یک منبع عظیمی هست که ما باید ازش استفاده بکنیم. و الحمدلله همه این 50 میلیون جوانی که ما در کشور داریم، همه اینها دارای تحصیلات بسیار خوبی هستند که میشه از این در واقع علم این جوانان میتونیم به عنوان یک منبع عظیم اقتصادی استفاده بکنیم و سمت و سوی شرکت‌های دانش‌بنیان به اون سمت حرکت بکنیم. کما اینکه واقعا هم در سالهای اخیر در کشور اتفاقات بسیار مثبتی در این حوزه افتاده. اما ما هر چقدر این حوزه رو تقویت بکنیم، ما فکر میکنم که به نفع کشور خواهد بود، چه از بعد مقررات، چه از بعد تسهیلات ویژه در خصوص تأمین منابع مالی برای شرکت‌های دانش‌بنیان، چه از بحث معافیت‌های مالیاتی برای این حوزه از در واقع صنایع تکنولوژی، که فکر میکنم من خودم امیدوار هستم و بسیار خوشبین هستم که در آینده نه چندان دور ما شاهد تحولات بسیار زیادی در این حوزه از اقتصاد باشیم.
انشالله به امید خدا. من خیلی متشکرم از توضیحاتی که دادین آقای دکتر. به چند مورد از در واقع نکاتی اشاره فرمودین که حضرت آقا توصیه فرمودن به سران قوا برای رفع موانع جهش تولید، که حالا هم بحث حذف مقررات دست و پاگیر هست، مبارزه با قاچاق هست، منع جدی واردات بیرویه هست، مبارزه با فساد اداری و مالی هست، رعایت حقوق مالکیت و پرهیز از سوداگری های زیان بخش و معافیت یا وضع معافیت های ویژه برای شرکت هایی که به هر حال دارن در حوزه جهش تولید قدم برمی دارن. گفتگو میکنم با جناب آقای دکتر مشتبه کباری، دکترای مدیریت مالی و کارشناس اقتصاد، در برنامه انقلاب تا آزادی که ویژه جهش تولید داره تقدیم شما میشه.
ما در سال 98 تولید تکان خورد، حرکت کرد و راه افتاد تا یه حدودی، لکن اثری در زندگی مردم ازش محسوس نشد. ما بایستی تولید رو به جایی برسانیم که در زندگی مردم اثر بگذاره. البته مسائل اقتصادی کشور مسائل متعددی است. مسئله اصلاحات بانکی، اصلاحات گمرکی، اصلاحات مالیاتی، بهبود فضای کسب و کار و از این قبیل، لکن نقش تولید یک نقش یگانه و بی همتایی است. اگر ما بتوانیم تولید رو راه بیاندازیم و با توجه به بازار وسیع خود کشور در داخل، ما اگرچه که تولید به فروش و به بازارهای خارجی احتیاج داره، اما ما هم ضمن این که میتوانیم با بازارهای خارجی ارتباط داشته باشیم، عمده بازار فروش ما داخل کشور است با این جمعیت 80 میلیونی. اگر بشود تولید رو انشاءالله حرکت بدیم و پیش ببریم، مشکلات اقتصادی قطعا تمام خواهد شد و این تحریم هایی کردن به نفع ما تمام خواهد شد. تا الان البته ضررهایی داشته، لکن سودهایی هم در کنارش وجود داشته، یعنی ما رو وادار کرده به اینکه به فکر امکانات خودمون باشیم، به فکر تهیه لوازم زندگی و نیازهای کشور از طریق امکانات داخلی باشیم که این